بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با استعمال لفظ در اکثر از معنا بود که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است یا جایز نیست. شخصیت‌های بزرگی مثل مرحوم آخوند و دیگران همه قائل شدند که جایز نیست، ولی دسته‌ای در مقابل مثل مرحوم شیخ عبدالکریم و مرحوم امام و دسته‌ای از شاگردان این بزرگواران قائلند که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه و از محسنات کلام هست. توجه به نکاتی در اینجا لازمه. یک نکته این است که متکلم در مقام خطاب و تکلم اراده بکنه معانی متعدد را، این از بحث ما خارجه. ما بحثمون این نیست که متکلم معانی متعدد رو اراده کرده، بلکه ما بحثمون در جایی است که در مقام تفهیم و تفهم مخاطب این معانی فهمیده بشه، ظاهر الفاظ دلالت بر دو معنا بکنه، نه اینکه اراده متکلم بوده ولی مخاطب هیچی نمیفهمه. متکلم ممکنه چندین معنا رو اراده بکنه ولی مخاطب فقط یه معنا رو میفهمه. اونو چی بهش میگیم؟ میگیم استعمالی لفظ در یک معنا. اما اگر نه، متکلم در مقام تفهیم و تفهم جوری الفاظ رو بیان کنه و قرائن رو ذکر کنه که مخاطب دوتا معنا رو بفهمه. اگر این باشه، اینو بهش میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا، نه اینکه فقط اراده بکنه و قرائنی وجود نداشته باشه. این یک نکته. نکته دومی که در اینجا مطرحه این است که گاهی ما دلالت مطابقی داریم و دلالت تضمنی داریم و دلالت التزامی داریم. یک لفظ ممکنه دلالت مطابقی داشته باشه و یک لوازمی هم در کنار این وجود داشته باشه که میگیم لوازم دلالت التزام بالمعنى الاهم، لوازم بالمعنى الاهم، لوازم بالمعنى الاخص و امثال این مباحث که شما خوندید. مقصود ما از استعمال لفظ در اکثر از معنا این نیست که یک لفظ دارای لوازمی باشه که اون لوازم رو ما اراده بکنیم. این از بحث ما خارجه، چون ممکنه یه لفظ دلالت مطابقه داشته باشه و دلالت تضمن داشته باشه و دلالت التزام هم داشته باشه. این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، بلکه استعمال لفظ در اکثر از معنا اونجاییست که در مقام تفهیم و تفهم از یک لفظ دو معنا اراده بشه، ولی این دو معنا ممکنه خودش ملازماتی داشته باشه و اون ملازماتش معانی دیگری هم وجود داشته باشه. ما بحث ملازمات رو نمی کنیم. ما بحثمون این است که در اینجا از یک لفظ چند معنا اراده بشه، نه اینکه یه لفظ دارای یک ملازماتی باشه. چون در عبارت بعضی از علما این خلط شده که آیا عرض کنم بر این که این ملازمات فکر کردن که این هم جز معانی برای اون لفظ میتونه باشه، در حالی که نه، ملازمات این ربطی به استعمال لفظ در اکثر از معنا نداره. نکته دیگری که ما در بحث اصول میتونیم مطرح بکنیم این وجود قرینه است، یعنی باید قرینه وجود داشته باشه در استعمال لفظ در اکثر از معنا. همیشه باید قرائنی وجود داشته باشه که ما طبق اون قرائن بیاییم بگیم بر این که استعمال لفظ در اکثر از معنا شده، و الا بدون قرینه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. اگر قائل به جواز شدیم مثل مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف، جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا در جایی است که این قرائن وجود داشته باشه، یعنی متکلم و مخاطب تفهیم و تفهمشون انجام بشه که بتونه متکلم به مخاطب بفهمانه که در اینجا از یک لفظ دو معنا اراده شده به وسیله قرائن موجوده. مرحوم شاهرودی اعلی الله مقامه الشریف، شاهرودی بزرگ، ایشون آمدن یک مثالی زده برای استعمال لفظ در اکثر از معنا. مثالشون این است که بعضی جاها مثلا اقسل للجمعت والجنابه، غسل بکن برای جمعه و جنابت. خب غسل جمعه مستحبه، ولی غسل جنابت چیه؟ واجبه. خب در اینجا امر برای وجوب استعمال شده و برای استحباب هم استعمال شده. خب اقسل الجمعت والجنابه، آیا این امر برای وجوبه یا برای استحبابه؟ یا اینکه نه، هم وجوب در مورد جنابت وجوبه، در مورد جمعه استحبابه. این مثال ها رو، شبیه این مثال ها رو در اذان و اقامه و امثال اینها آمدن مطرح کردن که آیا اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا هست یا اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. به نظر ما این مثال ها استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، چون وجوب مفهوم امر نیست، در امر وجوب نخوابیده. لذا ما در بحث دلالت امر بر وجوب این رو مطرح کردیم، گفتیم بر این که اگر مولا شرایطی داشته باشه و عبد شرایطی داشته باشه که اون علو الامر و استعلاء امر باعث میشه که ما برداشتمون از این امر وجوب باشه، نه اینکه وجوب معنای موضوع له امر هست، بلکه از این بابی که علو الامر و استعلاء الامر این باعث میشه که برداشت وجوب بشه، ظهور در وجوب داشته باشه. لذا اگر یک امری صادر شد ممکنه مقصود مطلق طلب باشه، مطلق طلب اقسل الجمعه والجنابه. خب این طلبه، یعنی از شما طلب میکنیم که قصد کنید برای جمعه و جنابت. این ممکنه در یک روایت دیگری وارد شده که غسل جنابت لازمه، واجبه برای نماز. خب این منافاتی هم نداره، هم اصل طلبش رو در این روایت بیان کرده و وجوبش رو در یه روایت دیگری بیان کرده. ولی پس در هر صورت به نظر ما یکی از مثالهایی که زده شده برای اینکه استعمال لفظ در اکثر از معناست به این مثالها، اینا جز مصادیق استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، بلکه جامع وجود داره و اون طلبه، که اون طلب هم شامل استحباب میشه هم شامل وجوب میشه. مثال دیگری رو استاد ما آیت الله حائری، حاج آقا مرتضی حائری، ایشون در اینجا یک مثالی برای استعمال لفظ در اکثر از معنا بیان کرده و اون این است که ومسهو برؤوسکم و ارجلکم الالکعبین. این آیه شریفه، آیه شریفه‌ای که دستور می‌دهد که مسح برؤوسکم باشد و ارجلکم الالکعبین. این کعبین معناش چیه؟ کعبین رو بعضی ها معنا کردن قبة القدمین، یعنی قبل از اینکه به ساق پا برسه اون بلندی که در روی پا وجود داره، اون قبه‌ای که روی پا هست، قبة القدمین رو میگن کعبین. لذا مسح تا اونجا کفایت میکنه، لازم نیست تا اون به ساق برسه در مسح کردن. بعضی ها هم آمدن گفتن که نه، کعبین همون ساق پاست، ساق تا ساق پا باید مسح بشه. خب این دو جور معنایی است که برای کعبین بیان شده. خب حالا ما اگر این آیه شریفه رو داریم که کعبین هست و کعبین هم دو معنا داره، یک معنا قبة القدمینه و یک معنای دیگر مفصله، حالا در اینجا آیا در کدوم یکی استعمال شده؟ در روایات ما هم داریم، هم روایاتی داریم که دلالت بر وجوب مسح تا قبة القدمین داره و هم روایاتی داریم که مسح رو تا مفصل ذکر کرده. خب حالا این هر دوی اینا میشه معنای کعبه. کعبه اینی که خدا در قرآن مجید بیان فرموده دارای دو معنا شد، یکی قبة القدمین، یکی مفصل. خب ما در اینجا چی بگیم؟ اگر گفتیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، معنا و مفهومش این میشه که شما یکی از این دو معنا رو باید معنا کنی، یا قبة القدمین یا مفصل، هر دو رو نمیتونید اراده بکنید، یکی از این معانی باید اراده بشه. و اما اگر نه، شما بگید نه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، پس بنابراین میتونید هر دو رو اراده بکنید که کعبین هم به قبة القدمین استعمال شده هم به مفصل و ساق استعمال شده. خب این احتمال وجود داره و این احتمال هم مبتنی بر همینه که استعمال لفظ در اکثر از معنا آیا جایز یا جایز نیست. با توجه به روایاتی که در این باب وارد شده، شما میتونید این کار رو انجام بدید، یعنی دو معنا رو اراده کنید. خب به حمد الله این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا به اتمام رسید. و به نظر ما استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، اضافه بر این که جایز هست از محسنات کلام هست و اگر در آیات قرآن هم باشه هیچ مشکلی نداره، در سنت در روایات ممکنه استعمال لفظ در اکثر از معنا تحقق پیدا کرده باشه. پس بنابراین در مجموع هم در قرآن هم در روایات و هم در کلمات عرب استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، ولی باید با قرائن باشه، قرائن موجود باشه که تفهیم و تفهم تحقق پیدا بکنه. انشاءالله که این بحث رو به خوبی آقایون مطالعه بفرمایند و تأمل داشته باشند. بحث به اتمام رسید، انشاءالله بحث بعدی رو در فرصت‌های دیگری انشاءالله ذکر خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.